با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روحانی کتاب سووشون نوشته زندیات خانم دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام بر شما و شنوندگان عزیز. اگر ما یک کمی در این دو سه روزه یکی دو دقیقه بیشتر از حد معمول وقت داشته باشید، شما رمان سووشون رو امروز و فردا و پس فردا تموم میکنیم.
امروز که 4 دقیقه بیشتر وقت داریم بفرد.
بله بله بسیار خوب، چون من الان صفحه 268 و 306 صفحه هست کتاب. بله. بسیار خوب، اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
در خدمتتونیم.
رسیده بودیم به اونجا که همچنان حال و احوال زری رو نویسنده بیان میکنه بعد از شنیدن خبر مرگ شوهرش که وضعیتش به هم ریخته و خانم دکترم اومده بهش آمپول تزریق کرده. عجب هیاهویی است. خواب و خیال خوشی داشت، مثل اینکه حالش بهتر شده بود که کابوس‌ها و هذیان‌ها دست از سرش برداشته بودند. کسی در باغ نعره می‌زند: یا هو، یا حق، یا علی. صدای سید محمد است. صدای غلامی آید که خدیجه آبلیمو چه شد؟ و زری اندیشید مست کرده و بلند گفت ببریدش 7 تن. عمه به سمت او می آید، می پرسد بیدارت کرد؟ زری چشمهایش را باز کرد. در حوضخانه فقط عمه مانده بود. زری گفت بچه ها را بیدار می کنند، بچه ها می ترسند. عمه گفت خیالت راحت باشد، مهری بچه ها را امشب نگه داشته، فردا هم نگهشان می دارد. خسرو را هم با 1000 قسم و آیه بردم پشت بام خواباندم. سر و صدا در باغ یک آن فرو ننشسته. از جایی صدای یک نواخت تلاوت قرآن مثل زمزمه‌ای به گوش می رسد. کسی اوغ می زند، اوغ می زند. کسی بلند بلند دشنام می دهد و می گوید آن بالا نشسته ای و تماشا می کنی؟ اگر راست می گویی یک تک پا بیا پایین، از این آشی که برای جماعت پخته ای بچش، ای به گور پدر قرمساقه. کسی می زند زیر آواز یک خانه پرز مستان نو رسیدند. عمه دست به پیشانی زری گذاشت و گفت پا به پای هم نشستند و آنقدر عرق خوردند تا همهشان مست کردند. و مادرانه ادامه داد تو سعی کن بخواب. زری گفت نکند خسرو بیدار بشود و از پشت بام بیفتد، کاش او را هم فرستاده بودید خانه مهری. عمه گفت هرمز یک طرفش خوابیده، مجید خان هم طرف دیگرش. یا هو، یا حق، یا علی. صدای سید محمد بود که از دور به گوش خورد. صدای سید محمد بود که از دور به گوشش خورد. از نزدیک صدای گریه یک نواخت مردی خواب و خیالش را برید و زری احساس کرد که صدای این گریه هرگز قطع نخواهد شد. چشمهایش را باز کرد. دید ملک رستم نشسته، سرش را در دست گرفته، های های گریه می کند. خانکاکا هم نشسته، رنگش پریده، آنطور که زری اندیشید خود خانکاکاست که مرده. عمه گفت ملک رستم خان محض خاطر این زن بدبخت گریه نکن، بیدار می شود. خانکاکا گفت به خانم حکیم گفتم آمپولی به او بزند که بخوابد، گفتم اگر بیدار بماند تا صبح نمی تواند دوام بیاورد، این قصه تا صبح داغونش می کند، کاش یکی هم به خودم زده بود. صدای گریه قطع نشده، اما ذهن زری از فکر بدبختی و قصه گریخته است. خودش را دست در دست یوسف می‌بیند که از گندمزاری می‌گذرند. گندم‌ها طلایی و پردانند و به وزش نسیم دم غروب سرشان را پایین انداختند. زری و یوسف به جوی آبی میرسند و مینشینند تا هوا تاریک بشود. در تاریکی نشستند و دست همدیگر را گرفتند و زری احساس میکند که در این دنیا غیر از او و یوسف هیچ کس دیگر نیست. سرش را به شانه یوسف میگذارد و به صدای قلب او گوش میدهد. چقدر در تاریکی با هم نشستند بدون آن که با هم حرف بزنند. آن شب در آستانه پنجره توی تاریکی نشستند و به باغ نگاه کردند. آن شب بابا کوهی بابا برایشان فال حافظ گرفت و خواند که حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست. تا آخر غزل را خواند و گفت مثل چشم به هم زدن است. فاصلش به اندازه فاصله لب و دهان است. بعد بابا به اتاق خودش رفت و زری و یوسف توی تاریکی نشستند و به شهر نگاه کردند. در تاریکی از کوه پایین آمدند و دست هم دیگر را گرفته بودند. آن شب در اتاق خواب بچه ها یوسف دست کلید را از روی بالش مرجان برداشت و چراغ را خاموش کرد و دست زری را گرفت و هر دو با هم در تاریکی ایستادند و به صدای تنفس بچه ها گوش دادند. آن شب در پشه بند لخت لخت با هم خوابیدند و خسرو را بیدار کردند و خسرو پدرش را صدا زد. یوسف به شتاب لباس خوابش را پوشید و سراغ پسرش رفت و گفت بخواب بابا، چیزی نیست، و برگشت و هر دو در تاریکی توی پشه بند نشستند و قلب هر دوشان آنچنان میزد که صدای قلب همدیگر را میشنیدند و آنقدر منتظر ماندند تا صدای نفس کشیدن خسرو یک نواخت شد و آن همه روزها و شبها که آمد و رفت. و باز صدای عمه، نمیخواست بشنود. خواب و خیال خوشی داشت اما صدا خود را به او تحمیل کرد. خودم روسری سیاه و لباس سیاه دارم اما زری ندارد. آن ناکام از رنگ سیاه بدش می آمد. وقتی مادر زری مرحوم شد نگذاشت زری بیشتر از 40 روز سیاه بپوشد. مجبور شدم پیراهن و روسریش را بدهم حاجی محمد رضا همین امشب رنگ سیاه بکند. تمام ملافه ها را دادم رنگ کند. گفتم تا صبح می نشینم و ملافه ها و پیراهن گفت تا صبح می نشینم و ملافه ها و پیراهن ها را رنگ می کنم. هوا گرم است تا صبح خشک می شود. و صدای خانکاکا، ملافه ها و صدای عمه. می خواهم همه اتاق ها را سیاه پوش کنم. روی تشک ها را که دور تا دور اتاق می گذاری ملافه سیاه می اندازم. اما زری در ده است، نه در زیر زمین خانه خودشان. در ده است و می داند که امروز دارند مزرعه آخری ده را، ده بالا را درو می کنند و می داند که یوسف دم آسیاب منتظرش نشسته. قرار است هنوز آفتاب از روی مزرعه نپریده خود را به او برساند و می داند که تا آنجا راه درازی در پیش دارد. از خانه اربابی در می آید. زنهای ده با چادر نماز لب جوی آبی که از خانه اربابی می آید نشستند و دارند استکان نلبکی می شویند. زری را که می بینند سلام می کنند. زری با آنها خوش و بش و احوال پرسی می کند. اشاره به شکم مادر کلو می کند و می گوید باز که دیگت را بار گذاشتی. به گل دوستی زن عموی کلو که تازه عروس است و سرخاب و سفیداز به تندی مالیده و سرمه کشیده نگاه میکند و میگوید معلوم است که خیلی خوش میگذرد. کلو هم هست. دم دستشان میپلکد. زری دستی به موهای مجعدش میکشد و میگوید بود و برو به سید محمد بگو اسب را زین کند و بیاورد. کلو میخندد و میدود. زری سوار اسب میشود و از مزارع درو شده میگذرد. گندم ها مثل سیل طلا روی هم انبار شده. مردها دارند کاه ها را روی هم میچپانند و با تناب سیاهی میبندند و بار الاغ میکنند. از کنار هر مزرعه ای که میگذرد مردها در مزرعه ها به او سلام میکنند و او نخسته ای میگوید و میگذرد. به ده بالا میرسد. تعجب میکند. در خانه های سرحد گرمسیر را بالا آوردند. گل گرفتند. انگار هیچ کس در ده نیست. چرا؟ هست. چند تا زن ایلیاتی را میبیند که به راه خود میروند. ایل که رفته بود ییلاق، خودش رفتنشان را دیده بود. چند روز در ده بالا اتراق کردند و بعدش رفتند. از زنها و مردها و مزرعه ها می گذرد و واقعا هنوز آفتاب نپریده به کنار مزرعه آخری می رسد. مردها هنوز در حال درو کردن هستند و زنهای خوشچین به قطار کنار مزرعه نشستند و سرشان به طرف مزرعه است. همهشان چارقد سیاه بر سر دارند. می دانند که یوسف همیشه به مردها می گوید شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشچین ها بیاید، و به همین جهت است که زنهای خوشچین دو تا جوال با خود می آورند. یوسف را می بیند که عبای نازکی به دوش دارد و روی قالیچه جلوی آسیا نشسته قلیان می کشد. یوسف هم او را می بیند و همانطور با عبا به پیشوازش می آید، بغلش می زند و از اسب به زمین می گذاردش و می گوید بیا زیر عبایم، عرق داری، می ترسم سرما بخوری. بعد می گوید آفتاب افتاده بود روی موهایت، موهایت از دور رنگ بیدنشک شده بود. زری روی قالیچه زیر عبای یوسف می نشیند. آسیابان در باغچه جلوی آسیاب سه تا بوته گل لال عباسی کاشته و حالا دم غروب است و دارد بوته ها را با یک آفتابه حلبی آب می دهد. سر تا پایش از آرد سفید است، حتی روی ابروها و مژه ها و موهای سرش آرد نشسته. آسیابان می آید و یک سینی حلبی روی قالیچه می گذارد. دو گرده نان است که خودش پخته، یک کاسه ماست است که خودش بسته، یک دسته هم پیازچه تازه است. روی دو تا تکه کاغذ نمک و فلفل برایشان گذاشته. زری لقمه بزرگی می گیرد و به یوسف تعارف می کند. یوسف می خندد و می گوید می دانم گرسنه ای، این همه راه آمده ای، خودت بخور. و او چقدر گرسنه است. پشت آسیاب کشت سیفی اربابی است و از آبی که آسیاب را می گرداند آبیاری می شود. یوسف پا می شود می رود و وقتی بر می گردد دامن عبایش پر است. آسیابان هم یک منقل حلبی پر از آتش می آورد. یک قوری بند زده سیاه شده هم گوشه منقل هست. منقل را کنار قالیچه می گذارد. یوسف یک عالم بلال کنده، قوری را از روی منقل بر می دارد، بلالها را روی آتش می گذارد و با سر یک قوطی مقوایی که آسیابان به دستش می دهد بلالها را باد می زند. زری و یوسف می آیند به سراغ خوشچینها. جوالهای آنها پر است. هر دو جوالی را با تناب به هم وصل کردند. مردها کمک می کنند و جوالها را روی دوش زنها می گذارند. زری همراه زن میان سالی می شود که آخر از همه راه افتاده است و می پرسد مادر چرا چارقد سیاه سر کرده ای؟ زن انگار نمی شنود، به جای جواب دادن دعا می کند پیر شوی ننه جان، خدا طول عمر و عزتت را زیاد بکند. زری از نو می پرسد چرا همه تان چارقد سیاه سر کرده اید؟ زن این بار می شنود، می گوید تصدق قد و بالایت بشوم، امشب شب سوشون است، فردا روز سوک است، اگر بلدچی خان آمده باشد الان که راه بیفتیم خروز خان می رسیم، ما که برسیم دهل می زنند، تبل می زنند. زری می پرسد سوشون کجا هست؟ زن آشکارا نشنیده جواب میدهد نه جان دلم، با مال میرویم، غلام شما محمد تقی مال آورده، زیر درخت گیسو منتظر ما نشسته، یک جوال پر بابت کرایه میگیرد. زن میایستد، چانهش گرم شده، باز میگوید ما که وارد شویم دور تا دور میدان میگیریم مینشینیم، چای داغ میآورند، نان پادرازی، نان زنجبیلی می آورند، شربت گلاب، انگور ریش بابا، روز سوشون و شبش نهار و شام هم می دهند. وسط میدان هیمه گذاشتند، آتش می کنند. یکو نگاه می کنی می بینی رنگ شب پریده، اما هنوز آفتاب نزده که قربانش بروم سر کوه سوار بر اسبش پیدا می شود. انگار همانطور سواره نماز می خواند، قرآن به سر می گذارد و به جمیع مسلمانان دعا می کند. بارلاها خودش سیاه پوش است، اسبش سیاه است، می آید و با اسب از روی آتش رد می شود. ما عورتها کل می زنیم، هلهله می کنیم، مردها قیه می کشند، پسرها شافوت می زنند، شافوت یعنی سوت، دهل می زنند، تبل می زنند و یکو می بینی آفتاب تیغ کشید و میدان روشن شد. زری از حرف زدن زن خوشش آمده، می پرسد خب بعد چه می شود؟ زن از جمع خوشچین ها عقب افتاده، چشمش به دنبال آنهاست. زری متوجه می شود و می گوید برو تا به آنها برسی، دیرت می شود. زن می گوید تا بار و بنه را ببندند و بچه ها را سوار کنند به آنها رسیدم، و ادامه می دهد تصدقت بشوم تو ولی نعمت ما هستی، حالا دلت خواسته برایت نقل بگویم. زری می گوید خب بیا با هم برویم، توی راه برایم می گویی، و از نو با هم همراه می شوند. زن میان سال می گوید قربانش بروم، تک و تنها می آید سی میدان، دور میدان یواش یواش می گردد، فکریست چطور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند. از یک طرف میدان ملک خاک می آیند سی میدان، بلکه رخصت بدهد کمکش بکنند. زری می پرسد ملک چی؟ زن می گوید یک عده خاک دستشان است و کلاهی قهوه‌ای گل و بتدار به سرشان انداختند، اینها ملک خاک هستند. یک عده دیگر باد بزن دستشان است و خودشان را باد می زنند، اینها ملک باد هستند. یک عده سیاه‌پوش مشعل دست گرفتند، اینها ملک آتش هستند. از سه گوشه میدان می آیند کمک. آخر عاقبت از گوشه چهارم میدان یک قلندر می آید که ذکر علی می گوید. زن آه می کشد ای علی جانم، امت خودت را تنها نگذار به حق، و ادامه می دهد کشکول قلندر پر از شربت گلاب است. قلندر دهنه اسبش را می گیرد و می گوید به یاد لب تشنه حسین یک جرعه نوش جان کن، اما او شربت را به زمین می ریزد و همه ملک ها را مرخص می کند. تک و تنها منتظر آن لعین ها همانطور سوار بر اسب ایستاده، نه شمشیر دارد نه تیر و کمان، آفتاب هم سر تا سر میدان را گرفته. آن لعین ها سوار بر اسب از چهار گوشه میدان تاخت می کنند، 30-40 نفر می ریزند به سر مبارکش، جر می کنند، دهل می زند، آی میزند و میکوبد، آی تند میزند، همچین که دل آدم از جا کنده میشود. آخر عاقبت اسبش را پی میکنند و از اسب میکشندش پایین، دهنه اسب را میاندازند به گردن مبارکش، زین اسب را میگذارند روی دوشش، کت و بغلش را میبندند و او آخ نمیگوید. اسب لخت سیاهش هم همانجا میایستد و شیهه میکشد، همچین که در تمام میدان صدایش می پیچد. یکی از آن لعین‌ها لباس غضب برکرده می آید و دهنه اسب را که به گردن حضرت انداختند می گیرد. خودش سوار است و آن اسیر غریب بیکس پیاده، دور تا دور میدان می دوانندش و او هی می خورد زمین و هی بلند می شود، سر و پکالش خینی می شود، لباس سیاهش پاره پاره و خاکی می شود، اما او نه آخ می گوید و نه خم به ابرو می آورد. زن میان سال گریه می کند و اشکش را با گوشه چارقد سیاهش پاک می کند، دماغش را هم می گیرد و اشک ریزان ادامه می دهد. بعد آن لعین از اسب پیاده می شود، شمشیر می زند به نای مبارکش، صورتش را مثل گوسپند می پوشاند و سرش را می گذارد لب تشت، کاردش را جلوی ما تیز می کند، آی تیز می کند، اما قدرت خدا کارد نمی برد. آن وقت به رو می خواباندش و کارد را می گذارد پشت گردنش. سرنا همچین سوزداک می زند، همچین سوزداک می زند، یکو می بینی اسبش خود به خود خینالود شد، تمام یالش پر از خین شد. بزرگترهای من تعریف می کنند که یک بار در عهد سولت اسب سیاه آن حضرت طاقت نیاورده، از غصه ترکیده سقط شده. خودم چند بار با دوتا چشم خودم اشک چشم حیوان زبان بسته را دیدم. ما عورتها کاه به سرمان می‌ریزیم، مردهایمان نفری دو تا خشت دست می‌گیرند، خشت‌ها را به هم می‌زنند، خاک و کاه می‌ریزد روی پایشان، خشت‌ها را بالا می‌برند و روی سرشان به هم می‌زنند، خاک و کاه می‌ریزد روی سرشان. زری احساس می‌کند پلک‌هایش داغ شده. نزدیک است دست در گردن زن میانسال بیاندازد و هم پای او گریه کند، اما دیگر به درخت گیسو رسیدند. زن دعا و خداحافظی می کند و لابد محمد تقی است که جلو می آید، کمک می کند و جوالها را از روی دوش زن بر می دارد و سوار بر قاتلش می کند. زری و یوسف سوار اسب می شوند و هم انان اسب می تازند. زری از یوسف می پرسد تو می دانی صبحشون چیست؟ یوسف می گوید یک نوع عزاداری است، همه اهل ده بالا امشب می روند. زری می گوید برای همین در خانه هایشان را با گل بالا آوردند. یوسف می گوید بله، سفرشان چندین روز طول می کشد. زری افسرده می گوید دهی که خانه هایش در ندارد و اهل آن ده زیر درخت گیسو می آد دارند تا با هم بروند صبحشون. یوسف می گوید یعنی سوک سیاوش. اهل ده بالا هر سال بعد از درو می روند و وقت خرمنکوبی بر می گردند. هر دو سکوت می کنند. هوا در گرم سیر تاریک شده. اسب می رانند و به جلو خیره شدند. پلک های زری داغ داغ است. آرام آرام اشک می غلطد روی گونه هایش. آنقدر آرام که یوسف نفهمد. اما دیگر به حق حق افتاده. زار زار گریه می کند. دستی اشکهایش را پاک کرد. دست عمه بود. گفت تو را به روح یوسف قسم می دهم که گریه نکنی. زری بلند شد، نشست و گفت برای سیاوش گریه می کردم. اوایل نمی شناختمش. از او بدم می آمد. اما حالا خوب می شناسمش و دلم برایش همچین می سوزد. زیر درخت گیسو ایستاده بودم و برای سیاوش گریه می کردم. حیف که من گیس ندارم، وگرنه گیسم را می بریدم و مثل آنهای دیگر به درخت آویزان می کردم. مگر چه گفت که همه سکوت کردند و به او خیره شدند؟ آنچنان خیرگی و سکوتی که نمی شد تحمل کرد. زری احساس کرد واقعا چیزی در درونش شکست و فرو ریخت. کی بود که برایش تعریف کرد؟ طوفانی آمد در مزرعه بدن من. خانکاکا دست به کمرش گذاشت و پا شد به طرفش آمد و گفت چقدر به آن ناکام گفتم نگذار این زن ضعیف بیتاقت این همه به دیوان خانه برود. به خرجش نرفت که. عمه گفت لا اله الا الله، مرد پیش از چوب شالا نزن. زری گفت هر کسی برایم نقل صبحشون را میگفت. وقتی او یک نفر بوده و دشمن هزار تا، البته یک تنه نمیخواست جلوشان را بگیرد. ملک رستم همانطور نشسته گفت آقای ابوالقاسم خان بفرمایید بنشینید، و بعد آهسته پچ پچ کرد. اما زری میشنید. نترسید، دیوانه نشده، مگر کسی نمیتواند برای سیاوش گریه بکند. خانکاکا زد توی سرش و گفت سیاوش کیست؟ درخت گیسو چیست؟ دنیا چرخید و چرخید و روی سرم خراب شد زیر آوار خاک. صد افسوس، صد افسوس. ملک رستم گفت خود من بارها صبحشون رفتم، وقتی تعزیه قدغن شد آن را هم قدغن کردند. درخت گیسو هم در تمام گرمسیر معروف است. زری توضیح داد اول بار که درخت گیسو را دیدم از دور خیال کردم درخت مراد است و لت کهنه سیاه و زرد و قهوه‌ای به آن آویزان کردند. نزدیک که رفتم دیدم نه، گیس‌های بافته شده به درخت آویزان کردند. گیس‌های زن‌های جوانی که شوهرهایشان جوانمرگ شده بوده، یا پسرهایشان یا برادرهایشان. چرا خانکاکا ترسید و هرچه گفتند شنید و آخرش باور نکرد؟ چرا عمه شک کرد و دیگر هیچ حرفی نزد؟ اما ملک رستم تصدیق کرد که می شود برای سیاوش گریه کرد. زری از نو سرش را روی بالش گذاشت و اندیشید اگر می گذاشتند با خیال خودم خوش بودم. در خیال خودم اسب میتاختم، مزارع درو شده را زیر پا میگذاشتم، کنار تلمبار گندم ها دست در دست یوسف مینشستم، سرم را در دامن یوسف میگذاشتم و یوسف شقیقه هایم را با انگشت هایش مالش میداد و میگفت شرط میبندم حالت خوب خوب بشود. فصل 22. عاقبت شب نفخ کرده از هراس و کابوس دست از سر زری برداشت. سپیده که زد از جا بلند شد. زانوهایش نا نداشت و دهنش مثل دم مار تلخ بود. به باغ آمد و به صدای شرشر آب که از کله سنگی به حوض می ریخت گوش داد. دست و صورتش را شست. خنکی هوا، شسته و رفتگی باغ، بوی نم خاک باغچه ها، جیر جیر گنجشک های سحرخیز، آب پاک حوض که تا نیمه رسیده بود حالش را جا آورد. تخت ها را در سایه امارت و کنار حوض جا داده بودند و روی تخت ها فرش داشت. خدیجه سینی دستش بود، آمد و سینی را روی یکی از تخت ها گذاشت. به زری سلام کرد و گفت می دانستم صبح که بشود حالتان خوب می شود. شکر خدا برای تان تخم شکستم، اسفند دود کردم، چقدر نظر و نیاز کردم. روی تخت سفره انداخت و بشقاب و کارت چید و رفت تا سماور را بیاورد. سماور جوشان را آورد و چای را دم کرد. زری کنار سفره نشست، دلش از گرسنگی مالش می رفت. خدیجه گفت دیشب هرچه گشتیم دست کلید را پیدا نکردیم. تو انبار لابد قند و شکر و چای و زعفران هست. میدانم یک قرابه شیره شکر داریم. راستی خانم، باد بزن هم کم داریم. زری پرسید قرآن خان کجا قرآن میخواند؟ صدایش از طرف چاه منبع میآید. خدیجه ایستاد و به او خیره شد و گفت جنازه را گذاشتند سر چاه منبع میان گونی های پر از برف. آنجا از همه جا خنک‌تر بوده. ایستاده بود و زری را می پایید. گفت در عرض یک شب شما را بردند و یکی دیگر، و حرف خود را اینطور تمام کرد. بمیرم الهی، خودتان را هلاک کرده اید. صورتتان شده دو انگشت. دایی قضی هم که تریاک خورده بود یادتان است؟ من به دادش رسیدم. صبحش این حالای شما شده بود. غلام از جلو و حاجی محمد رضای رنگرز از در باغ تو آمدند. در یک دست غلام اتو بود و پیراهن و روسری سیاه زری را روی دست دیگرش انداخته بود. حاجی محمد رضا پیراهن سیاه آستین بلند به تن داشت و با دستهایی به رنگ پیراهن هوای چادر شب پروپیمانی را داشت که روی سرش گذاشته بود. زری پیراهن و روسری را از دست غلام گرفت و به اتاق خواب رفت. پیراهن را به سختی تن کرد. تنگ شده بود. دست در جیب‌های پیراهن کرد. یک اسکناس دو تومانی مچاله شده، سیاه شده در جیب راستش بود. بی اختیار در آینه نگاه کرد. خودش را نشناخت. کلید چراغ را زد و دقیق شد. چند تا نخ از موهایش سفید شده بود. لب‌ها خشک و پوست پوسته و دورشان خط افتاده، چشمها گود و گودیها به رنگ بنفش در آمده. فکر کرد این که میگویند فلان کس یک شبه تمام موی سرش سفید شد دروغ است. به تالار رفت که تمام تزیینات آن حتی رادیو را بیرون برده بودند. غلام و حاجی محمد رضا داشتند روی تشک ها که دور تا دور تالار قرار داشت ملافه سیاه پهن میکردند. حاجی محمد رضا به دیدنش بلند شد و سر را به زیر انداخت و آشفته سرسلامتی گفت. زری اندیشید بنده خدا شب تا صبح بیدار مانده این همه پارچه رنگ کرده. انگار حاجی محمد رضا فکر او را خواند، چرا که نگاه راضیش سر تا سر نشیمنهای سیاه پوش را سیر کرد. به باغ که آمد عمه در ایوان نماز خود را سلام می داد و خانکاکا و خسرو سبحانه می خوردند. خسرو پیراهن سیاهی بر تن داشت که روی شلوار خاکستریش افتاده بود. زری بالای سفره کنار سماور نشست، برای خودش چای ریخت و عمه که آمد برای او هم چای ریخت. دستایش می لرزید و سرش منگ بود. عمه دوتا تخم مرغ شکست. سفیدهش را به دقت در جام زیر سماور خالی کرد و زرده ها را در یک فنجان انداخت، شکر رویش ریخت و شروع کرد به زدن. زری چشم به دنبال خسرو داشت که حالا از در باغ بیرون می رفت. بی اختیار اندیشهش را بر زبان راند که بنده خدا از سر شب تا صبح نشسته همه من را رنگ کرده. عمه همانطور که زردی تخم مرغ‌ها را می زد سر بلند کرد و حرف توی حرف آورد. زن داداش دست کلیدت را پیدا کردی؟ زری با حواس پرتی پرسید دست کلید؟ لبخندی زد و گفت خدیجه چند دقیقه پیش از دیدن من یکه خورد، گفت مثل تریاک خورده ها شدم که تازه از مرگ نجاتشان داده باشند، گفت یک شبه به اندازه 1000 سال پیر شدم. نه این را نگفت، یادم نیست چه گفت، خودم را در آینه نشناختم. عمه گفت خدیجه غلط کرد، این فضولی ها به اون نیامده. خانکاکا به زری نگاه کرد و خیره نگاه کرد و سر تکان داد، گفت نگفتم همشیره، دیشب میگفتی چشم به مال همه تان دوختم و از خودم حرف در می آورم. زری باز اندیشه خودش را بر زبان آورد که به نظرم خسرو رفت دنبال دکتر عبدالله خان. عمه لبش را گزید و گفت خاک که دلش را سرد کرد درست می شود. هول هولکی شیر روی زرده های تخم مرغ ریخت و به هم زد و داد دست زری. و زری ناگهان به صرافت افتاد که مقصود خانکاکا چیست. خون به صورتش لوید، قلبش شروع کرد به زدن و باز احساس کرد که چیزی در درونش شکست و فرو ریخت. توضیح داد در دیوان خانه اولین حرفی که هر دیوانه می زند این است که من دیوانه نیستم و بی خود مرا اینجا آوردند. اما خانکاکا مطمئن باشید من دیوانه نشدم، آخر یوسف خیلی ناگهانی. حرفش را ناتمام گذاشت، خودش هم اعتمادی به گفته خودش نداشت. واقعا نکند دیوانه شده باشد و خودش نمی داند. ترسی عظیم تر از ترس آمیخته به کابوس دیشب، ترسی عظیم تر از تمام ترس هایی که به عمرش آزموده بود وجودش را در بر گرفت، یخ کرد و کف دستهایش از عرق تر شد. باید نشان خانکاکا می داد و از آن مهمتر باید به خودش ثابت می کرد که دیوانه نشده. به ظرافت صبحانه خورد، هرچند حالا دیگر گرسنه نبود. برای شیر و تخم مرغ از عمه تشکر کرد، هرچند از گلویش پایین نمی رفت. بعد پا شد، خدیجه و غلام را صدا کرد. خدیجه را فرستاد از همسایه ها باد بزن قرض کند و به خانه مهری سر بزند، اگر دست کلید دست بچه هاست بگیرد و بیاورد. غلام را فرستاد هر طوری شده قند و چای گیر بیاورد. خدیجه با یک بغل باد بزن آمد و گفت خانم مهری و محسن خان با هم دعوا می کردند، جرأت نکردم تو بروم. غلام برگشت و گفت تا کمرکش خیابان رفتم، هنوز هیچ کس دکانش را باز نکرده. و در تمام این مدت زری به انتظار دکتر عبدالله خان چشم به در باغ دوخته بود. اول حسین آقای عطار و برادرش حسن آقای علاف سر گذر سر تا پا سیاه پوش تو آمدند و بعد دو تا از عرقگیرهای همسایه با بارهایشان عرق ریزان از راه رسیدند. آنها یکی یک تکه پارچه سیاه به بازوهای لختشان بسته بودند، وگرنه همان زیر شلواری و پیراهن رکابی همیشگی را برتن داشتند. بارشان را کنار حوض گذاشتند، سر گونی ها را باز کردند و از بیرون لوله کردند و به نوبت دست زیر دهان کله سنگی می گرفتند، مشتشان را پر آب می کردند و پشنگ آب به گلهای سرخ و نسترنی می زدند که درون گونی ها بود و اینک عطرشان تمام خرند را آکنده بود. زری چشم به گلها داشت و می اندیشید چه راه دوری رفتند، تمام شب در تاریکی گل چیدند، چقدر خار به دستشان فرو رفته، چرا پسر کوچکتر از همه با آنها نرفته، نکند تب محرقه گرفته باشد. غلام با سر بیکلا به طرف حسین آقا آمد و گفت داداش آمدم دکانت بسته بود، بالا غیرتن قند و چای و زعفران به ما برسان. حسن آقا و حسین آقا و عرقگیرها راه افتادند. در خیابان باغ به پیر مرد عرقگیر همسایه برخوردند که کت و شلوار کهنه غلام را پوشیده بود و یک شال گردن سیاه دور گردنش بسته بود. ایستادند و با پیر مرد حرف زدند و پیر مرد با آنها از همان راهی که آمده بود برگشت. ممنون آقای رحیمی.
خسته نباشید.
متشکرم. دیگه فردا و پس فردا الباقی کتاب رو بخونیم که خیلی طول کشید این رمان و این بخش قبلی واقعا یکی از زیباترین قسمت‌های این کتاب بود.
تمام بخشاش قشنگ بود.
بله. روز شما بخیر تا فردا.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. خداحافظ.